خب ممنون بهمن جان، خیلی ممنون، متشکر. به هر حال جوانب زیادی داشت بحث و نکات زیادی هم مطرح شد و به هر حال فاکت ها و گزارشات از نشریات مختلف و مطالبی که چه در داخل و چه در خارج مطرح کردی به هر حال خیلی بر ابعاد مسئله حاکی از به صلاح پر ابعاد بودن زو ابعاد بودن موضوع داره و به خصوص جنبندی آخر و نکات آخر به هر حال بسیار جالب بود و قابل فکر. خب در اینجا باید بریم به قسمت دوم بحث. من خواستم فقط تأکیدی بکنم خودم بر اون بحثی که اشاره کردی به صلاح مسئله این تنگه زنگزور، در واقع این کریدور زنگزور و نسبتش با ایران یا با روسیه و این بحثایی که هست که خب روسیه که خیلی ضرر میکنه اصلا، خب خودت اشاره کردی، ولی ابعاد اصلا به یک سطح نیست، یک سطح نیست در رابطه با ایران. این کریدور اولا به اصطلاح جغرافیای سیاسی پیرامون ایران رو تغییر میده، همسایگی ایران رو به یک معنا، همونطور که خود ایرانی ها و مقامات و دولت اشاره میکنن، تو چیز تغییر میده توی تهدیدهای ژئوپلیتیک برای ایران، تهدید تأثیر مستقیم داره توی مسائل کریدورها و به اصطلاح در رابطه با صادرات واردات در مسائل اقتصادی و غیره تأثیر مستقیم داره که هیچ کدام از اینا در این سطح برای روسیه مطرح نیست. یعنی اگر به عنوان یک به قول معروف در شکست، حتی شاید واژه بزرگی باشه در این رابطه، فعلا برای روسیه به کار ببرین، روسیه اونور درگیر یک جنگ بزرگی است که داره به قول معروف غرب رو عقب میرانه و به زانو در میاره و اینجا چیز بسیار مستقیم و فوری نیست که حالا روسیه براش بخواد خیلی مایه بذاره و توجهش رو از اون جبهه اصلی در واقع معطوف کنه به این سمت، اونم در جایی که اون کسی که دنبال متحد میگرده با روسیه سر زنگزور خودش بر این اوضاع به قول معروف فلاکت دچار همین موضع فلاکت باریست که بهمن اشاره کرد. اصلا مسئلهش نیست، مگر دیوانه است روسیه وارد چنین دامی بشه برای حمایت از به قول معروف یک کسی که یه توی گیومه متحدی که خودش چیز نداره، اصلا روی این قضیه وای نساده و قرار نیست کنه. میشه شبیه همون مسئله سوریه که تو تا روزهای آخر روسیه بمباران میکرد نیروهای همین جولانی و اینها رو برای اینکه بتونه جلوی پیشروی اینا رو بگیره، ولی روی زمین اصلا از قبل مذاکرات صورت گرفته بود و رها شده بود و مسئله یک روز و دو روز و شیش ماه و یک سال هم نبود که بگیم خب حالا ارتش سوریه وضع مالیش خراب بود، جاسوس زیاد شده بود فلان. مسئله بود که بعد از یک پیروزی در واقع بر جبهه غرب و داعش توی سوریه که میخواستن سرنگون کنن اسد و غیره رو، این تمام این فرصتی که فراهم شده بود رو واگذار کرده بود به خصوص ایران و به خصوص در سالهای آخر، حتی در دوران ریاست جمهوری رئیسی. و به هر حال حالا انتظار داری که بیاد روسیه برات نگه داره سوریه رو از طریق هوا. اینه که به هر حال این ادعای بیخودی هست و روسیه هم هر موقع اینجا به یک خطر جدی نظر من با توجه به ابعادی که داره تبدیل بشه، اون موقع محاسبه میکنه و مداخله میکنه، شبیه اون اتفاقی که تو گرجستان اون سال افتاد. هر وقت تهدید جدی بشه، هر موقع به مسئله مرکزی تبدیل بشه، اون موقع وارد خواهد شد. ضمن این که روسیه از یک وزن دیپلماتیکی که برخورداره که تو همینجا هم میتونه مدیریت کنه. ایران چی؟ یعنی این اصلا چیزاش ابعادش تو یکسان نیست و مسائل چیزی هست. به هر حال من گفتم اینو یه بار دیگه تاکید کنم، البته به شرطی که اون مباحث آخر در مورد مبارزه طبقاتی در ایران تحت شعار قرار نگیره دیگه، چند تا سوال من دریافت کردم، اول اونا رو میخونم. من یه رفیقی مسائلی رو در مورد دهکبندی و مسائل اینجوری مطرح کرده که ترجیح میدم نخونم، چون به بحثای این جلسه مربوط نداره. دوست عزیز لطفا اجازه بدید این رو در یا به هر حال اگر فرصت شد در آخر جلسه بهش بپردازیم، یا اینکه به یک جلسات دیگری موکول کنیم. مسئله دهک بندی و به اصطلاح مسئله تصمیماتی که دارن میگیرن و غیره چه هست. قسمت بعدی سوالشون، مسئلهشون، سوالشون در واقع یا نظرشون رو میخونم. نوشته همونطور که از سخنان پزشکیان پیدا بود، لحن مذاکره محور دولت چگونه توان و نفوذ بورژوازی ملی، بورژوازی ترانس آتلانتیک و طبقه کارگر را بازیابی می کند و جریان سوسیالیستی چه تاکتیک های فوری باید اتخاذ کند؟ خب تقریبا اشاره شد به شالا تاکتیک های فوری نه، ولی کل مسئله رفیق بهمن اشاراتی داشت. سوال بعدیش، نکته بعدیش اینه که چی شده که اسرائیل مدام از حمله غافلگیرانه ایران به هشدار میدن، در رو چند روز اخیر هشدار میدن، حمله غافلگیرانه به ایران منظور این رفیق بهمن. حتی وزیر جنگ اسرائیل برای بار چندم پس از اعلام خبر سفر لاریجانی به لبنان داره رهبر ایران رو تهدید به ترور میکنه. این نکاتی است که یه رفیق گفتن. اول به این رفیق بپرداز، بعد نکات رفیق دیگری که پیغام گذاشتن رو میخونم. بهمن جان میکت باز نیست اگر شد.
یک اون تیکه مربوط به حمله چی بود؟ یه بار دیگر اگه بشه لطفا.
مربوط به حمله، میگه که چی شده که اسرائیل مدام از حمله غافلگیرانه به ایران هشدار میده طی چند روز اخیر.
به ایران یا ایران؟ حمله غافلگیرانه ایران،
والا حمله غافلگیرانه ایران هشدار میده، ولی اینجا بعد داره میگه وزیر جنگ اسرائیل برای چندمی بار چندم پس از اعلام خبر سفر لاریجانی به لبنان داره رهبر ایران رو تهدید به ترور میکنه. این اینجور نفشه از حمله غافلگیرانه ایران هشدار میدن.
آره. خب این چی شده؟ خب چی شده که چی دیگه؟ جنگ دیگه ادامه داره دیگه. و سلام جنگه. حالا رئیس جمهور پزشکیان میره با ترامپ کنار میاد و کوتاه میاد و چون اینا گفتن خودشون دیگه رسما گفتن دیگه، خیلی صریح گفتن. نتانیاهو گفت، نتانیاهو گفت که اگه چیزی گاهی مردم ایران بسلا چیز بکنن میتونن بیا به پیمان ابراهیم بپیوندن، فکر کنم نتانیاهو گفت اگه اشتباه نکنم. ولی فرق نمیکنه، چشمانداز اینه که اینا راه رو باز میکنن برای اینکه چرا این کارا رو بکنیم دیگه، بیایم به پیمان ابراهیم بپیوندید دیگه، شما بیایم بپیوندین، عادی سازی بکنیم دیگه و چرا نکنیم اینا. تا اون موقع بالاخره همینجوری دیگه، بله جنگ هم هست و تهدید و مثلا شمشیر داموکلس تهدید و نمیدونم ترور و همه اینا که جزء ابزارهای جنگی اسرائیل دیگه، اینا عادیه. نمیفهم سوال مثلا، نمیفهم چرا باید تغییر بکنه، چرا شما انتظار داشتی تغییر کنه این مسئله، برای چی؟ هیچ دلیلی برای تغییر این وضعیت وجود نداره. شما یه کشور 85 میلیونی رو، خب یه کشور 85 میلیونی یه پتانسیل بسیار خطرناکی داره و این کشور 85 میلیونی با این پتانسیل خطرناک در بدترین موقعیتش، در ضعیفترین موقعیتش گیر افتاده، در ضعیفترین موقعیتش ولش میکنی؟ شما خودتو بذار جای نتانیاهو، جای اسرائیل کاتس، جای بقیه، شما ولش میکنی اینو؟ ولش نمیکنی که، ولش میکنی که این بعد بتونه نفس بگیره، جون تازه کنه که بعد بدونه دوباره بلای جانت بشه. خوب نمیکنی اینو، همینجوری ادامش میدی، همینجوری ادامه میدی تا بالاخره اینو یه زمانی از پا در بیاری. و جمهوری اسلامی هم که بفرمایید دیگه، جمهوری اسلامی هم چی چیزیه، قبلا هم گفتیم دیگه که همچین نظامیه. تو این نظام خب شما حتی میگم قبلا یه بار در این رابطه ما صحبت کردیم، حتی شما میتونی شیمیایی بوده باشی توی چیز، توی جنگ رفته باشی، جنگ با عراق و این حرفا شیمیایی شده باشی، یا تو همین سوریه مثلا یه پاتو از دست داده باشی و بعد بیای اینجا بهت بد و بیرا بگن، خب شما وای میسی یه گوشه، دولتش میتونه بهت بد و بیرا بگه، نمیدونم رئیس اداره میتونه بهت بد و بیرا بگه، شما وای میسی یه گوشه میگی نگی، رهبر گفته ما اعتراضمون بایستی چیز باشه در چارچوب فلان باشه، صبر میکنیم 4 سال دیگه رای میدیم. این جمهوری اسلامی اینه دیگه، یعنی آب از آب تکون نمیخوره اینجا، هیچ آب از آب تکون نمیخوره. بنابراین قضیه خیلی روشن است و اسرائیل هم از این فرصت داره استفاده میکنه دیگه، چرا نکنه، برای چی نکنه. این ماجرا به نظر من چیزی عوض نشده.
این نکته که اشاره کرده بود که در همانطور که از سخنان پزشکیان پیدا بود، لحن مذاکره محور دولت چگونه توان و نفوذ بورژوازی ملی فلان را با بازارایی میکنه و جریان سوسیالیستی چه تاکتیک های فوری باید اتخاذ کنند.
اونجوری تا جایی که به چیز برمیگرده، به ما برمیگرده. من فکر میکنم، من الان دارم میگه ما مدت زیادی بود که مثلا به این چیز نداشتیم. ما الان تو اون بیانیه ما بحث مثلا قدرت سگانه رو مطرح کردیم و این قدرت سگانه باید شکل بگیره به نظر من. یعنی تجمع مثلا انواع و اقسام مثلا تشکل ها باید شکل بگیره، از انجمن ها و همه این چیزایی که چیه تو چارچوب همون جامعه بشه مثلا فعالیت کرد، بشه فعالیت کرد و بشه این رو تبدیل کرد به یک بخشی از حیات سیاسی اون جامعه، خارج از سوخت و سازهای درون حاکمیت و خارج از سوخت و سازهای درون باند سرنگونی طلبان و براندازان و اینا. خب یه قدرت سگانه باید شکل بگیره که این قدرت سگانه بتونه به عنوان یه اهرم فشار تو جامعه عمل کنه. اگر نگیره، این نگیره نمیشه. یعنی حقیقتاً من آینده سیاهی به نظر من در انتظار ماست. ما یا میتونیم این کارو بکنیم، خب مجموعی از تشکل‌ها، مجموعی از انجمن‌ها که اینا فشار بیارن، اینا تو عرصه‌های مختلف فشار بیارن تو همه چی. مثلا همین چیزام هم که می‌بینیم، همین یارویی که در مورد مثلا فرض کنید همین ازاراتی که این جماعت می‌کنن در مورد ترامپ و بند بساط این حرفا، اینا رو ما چرا مثلا فرض کنید چرا تومارای مثلا 50,000 نفره 100,000 نفره در نیاد در اعتراض بهش؟ یعنی تلاش برای چی؟ برای اینکه حقیقتا این صفو شکل بدیم، به این چیز نشه. اینا دارن وانمود میکنن که آقا این جامعه، اینا حقیقتا دارن اینجوری وانمود میکنن، یک مشت هدونیست به اصطلاح مرفه شکمسیر پارازیت که تو جمهوری اسلامی با زندگی پارازیتی بزرگ شدن، حیات به سپهر عمومی این جامعه رو گرفتن دست خودشون، این سپهر رو باید از دست اینا در بیاریم. ما اگر نتونیم از دست اینا در بیاریم، نتونیم براش کار کنیم، خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه. میگم آینده سیاهی میشه. به نظر من همه میتونن، همه کسایی که واقعا منفعت از زندگی زحمت کشه، از زندگی اون کسی که توی کورپاسخونه داره کار میکنه، زندگی کسی که توی اسنپ داره کار میکنه، اینا زندگی، این منافع اینا براشون مهمه، اینا باید واقعا دست به دست هم بذارن، واقعا دست به دست هم بذارن. هیچ رای دیگه ای ما نداریم جز این که چیه، جز این که این نیروی پراکنده وسیع خب یه همگرایی توش به وجود بیاد و خودشو نشون بده تو سطح جامعه. اگر نشون ندیم، این گرفتاری بدبختی افزایش پیدا خواهد کرد به نظر من. یعنی ماجرا اینجوریه. هیچ مضافاً این رو بگم، یه بار ببینید الان مسئله اینه، مسئله شما در مورد سوسیالیسم گفتی، تاکتیک سوسیالیسم، شما اگر اون بیانیه ما رو نگاه کنید، ما تو بیانیه از این حرف زدیم که این قدرت سگانه باید شکل بگیره دیگه. خب حقیقتاً الان من فکر میکنم الان اون، یعنی وارد شدن به این سطح، تشکل دادن به این نیروی مادی تو سطح جامعه به مراتب مهمتر از اینی که چیه؟ مهمتر از اینی که شما چقدر به اصطلاح چیه؟ چقدر شما شعارها و به اصطلاح پلتفرم‌های سوسیالیستی ناب بدی بیرون. خب ما الان به پلتفرم سوسیالیستی ناب احتیاج نداریم. خب ما خودمون حزب خودمون رو داریم و به شدت هم چیه؟ سازمان خودمون رو داریم و این سازمان ما به شدت هم روی چیزهای به اصطلاح روی مبانی ایدئولوژیکش محکم وای میسته و بایستاده و چیزم نداره. ولی برای شکل دادن به این جنبش وسیع، یعنی این نیروی وسیع اجتماعی، شما حقیقتا به گام‌های عملی احتیاج داری که این گام‌های عملی بتونه تو عرصه‌های مختلفی این نیرو رو کنار هم بچینه و بیاره وسط. این کاریه که به نظرم باید بکنیم، راهش رو باید پیدا کنیم، باید تبادل نظر بشه، باید مجادله بشه، مباحثه بشه، همین اینا هست. همین.
خب من فقط در این رابطه منم یه تازه چیز نکته رو بگم. یکی از وحشت هایی که یه سری دارن نسبت به همین حضور خیابانی که اشاره کردی و این هست که به اصطلاح محلی بشه یا بهانه‌ای بشه برای سوار شدن جریان به اصطلاح برانداز سرنگونی طلب نمیدونم پرو غرب اینا. خب ما اولا خب این بدون فکر این کار انجام نمیشه، بدون سازماندهی اینطور تو حرکاتی صورت نمیگیره. به طور مشخص تجمعی که از کارگران برای لغو پیمانکاری ها، حذف پیمانکاری ها صورت میگیره، یا همین مورد مشخصی که تجمعات اخیری که در رابطه با دفاع از فلسطین در جلوی دانشگاه یا جلوی سازمان ملل تو تهران صورت گرفت، اینا به راحتی آدم میبینه که نه، به این راحتی نمیتونه کسی سوارش بشه و به اصطلاح اپوزیسیون برانداز مال خودش بکنه. بنابراین راههایی وجود داره و امکان این وجود داره که بشه این قدرت سوم رو سازماندهی کرد در وجوه مختلفش، یعنی وجوه به اصطلاح اعتراضاتی که هست، پویش هایی که هست و غیره رو سازماندهی کرد، جلو برد و حتی به خیابان آورد، بدونی که بدون این واهمه که خب ما چیز میکنیم. الان این ظرفیت وجود داره تو جامعه، به خصوص بعد از این حمله اسرائیل و اون ریختن اون توهمی که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، ریختن این توهم که نه دشمن اینجا هست، داریم با دشمن با یک ارتجای اینجا درگیریم، ولی دروغ میگن آمریکا، این توهمه، این توهمی است که همین براندازا و این به اصطلاح جریانات پروغرب یا ترانس آتلانتیک در درون و بیرون حاکمیت تو ذهن ها کاشته بودن. اینه که بعد از این ظرفیت به وجود آمده که بشه کار کرد. خیلی سخته، هنوز کار داره، ولی به هر حال نمیشه دست رو دست گذاشت. به قول بهمن شرایط بسیار تیره‌ای در غیر این صورت میتونه در برابر جامعه ما قرار بگیره. اینه که به هر حال ضروری است که با شتاب در واقع و با تمام نیرو کسانی که دغدغه این قضیه رو دارن و حتی نه فقط کمونیستا، کسانی که این ضرورت رو تشخیص میدن، این خطر رو درک کردن، بیان و به اصطلاح برای شکل دادن به این قدرت سگانه وارد عمل بشن که بشه به اصطلاح جلوی این مخاطرات و جلوی این تیره روزی های آینده رو گرفت. یکی از رفقا دستش بالاست. قبل از اینکه من بخونم پیغام و نوشته رفقای دیگر رو، میک این رفیقمون رو باز میکنم. رفیق میک شما بازه، لطفاً روش کلیک کنید و بیاید صحبت کنید. رفیقی که نوبت گرفته بودن، رفیق دی. رفیق دی. متاسفانه میگه شما همچنان بسته است و ستاتون هم توی اتاق نیست. خب رفیق، متاسفانه ما از شما صدایی نداریم. من پیغام میکه شما رو میبندم که اگر خواستی دوباره نوبت بگیری دست بالا بیاری که دوباره اقدام کنیم. فعلا من پیغام این
میکشون نبند رفیق وحید، بذار اگه تونست هر وقت تونست بیاد و صحبت کنیم، مهم نیست، ما قطع میکنیم دیگه، صحبت
باشی من باز میذارم
میگه
پس.
تو نبند یاره، بگو
من به
بگو
خاطر
باز
این میگم
میذارم.
شاید شاید اشتباه شده، فقط بخواد دوباره نوبت بگیره، من از این جهت بستم اگر
اوکی
میخواد نوبت بگیره که بتونیم
اوکی
تشخیص
عزیز سلام.
صحبت کنه. به هر حال خب رفیقی نوشتن در فضای سیاسی ایران عادت بر این است که هر کسی از روی معده هم که شده تئوری بافی میکنه و یکی از مشخصات این پرحرفی ها یه از روی معده این است که به حرف بزرگان گوش نمیدهند. لاوروف اخیراً بارها با قاطعیت اعلام کرده بود که روسیه برای اولین بار در تاریخ تنها و تنها با غرب می جنگد. این درسی بود که روسیه تنها و تنها، یعنی به تنهایی در واقع با غرب می جنگد. این درسی بود که روسیه از جریان سوریه، غزه، یمن و لبنان در رابطه با ایران گرفته بود. بعد این یه نکتهش. نکته دیگری هم که این رفیق اشاره کردن، باندهای مافیایی ترکیه در جریان حمله به هواپیماهای استراتژیک کاملا فعال بودند. یک بازم نکته دیگری که همین رفیق اشاره کردن، صحبت از اینه که لولا دعوت به اجلاس ضروری آتی رهبران بریکس را در دهلی میخواد برگزار بکنه. مودی هم چند روز آینده به چین میره. نکاتی بود که این رفیقمون گفته بود. حالا اون چیزی که بود به هر حال نکات مورد نظر خودشون بیان کرده بودن دیگه. همین رفیق، من سوالی دریافت نکردم، اگر در این رابطه صحبتی داری بفرمایید، اگر نه که
نه
اگر...
سوال زیاده وحید جان.
شما وارد این رفیق دی، اگر خواستی صحبت کنی دست تو بالا کن که من میکو باز کنم یه بار دیگه امتحان کنیم.
خب من این سوالا رو میخونم یکی یکی دیگه. رفیق نوشتم با سلام و خسته نباشید، ارتباط این وقایع اخیر میان آذربایجان و ارمنستان، واکنش ها در ایران و سایر حواشی پیرامون مسئله زنگزور با مبارزه طبقاتی در ایران چیست؟ ببینید، حالا من یه مقدارش رو سعی کردم توی این بحثم توضیح بدم که چیه. ببینید، اتفاقی که توی زنگزور داره میفته، در زنگزور تا جایی که به مبارزه طبقاتی در ایران برمیگرده یا تا جایی که به ایران برمیگرده، فقط یه جابجایی ژئوپلیتیک صورت نمیگیره. این بحث منه. خب مسئله اساسی اینه که این جابجایی‌های ژئوپلیتیک در درون بورژوازی ایران داره به جابجایی‌های ایدئولوژیک منجر میشه. و این جابجایی ایدئولوژیک به طور مشخص یعنی چی؟ که اصلا در میگم در اصل جنگ همین اسرائیل و این حرفا رو وقتی میخوام نگاه کنیم، جنگ اسرائیل جنگ 12 روزی اسرائیل و آمریکا با ایران و بعدش این واقعی که تو اونجا پیش اومده، ما توی این فاصله، تو همین فاصله چند ماه، خب ما داریم این جابجایی ایدئولوژی که داریم میبینیم که یه سری تابوهایی که تا موقعی که ممکن تابو بوده باشه، این تابوها رو دارن میذارن کنار. یعنی به همین سادگی ماجرا، شما نمیتونستی یه ماه پیش، دو ماه پیش، سه ماه پیش، شما نمیتونستی از این صحبت بکنی که چیه، از ترامپ عزیز. خب ولی الان یارو میگه ترامپ عزیز، تو خود جمهوری اسلامی میگه ترامپ عزیز ها، توجه میکنید؟ گفتن ترامپ عزیز یا اون قصیده شاعرانه غزل سرایی برای ترامپ و برای الهام علیوف و پاشینیان، خب اینا جا به جای اینا جابجاییه که داره از مختنظر ایدئولوژیک تو جامعه صورت میگیره، که این اون وقت به نظر من یه ما به ازای دیگهش افزایش وزن آنتی کمونیسم خواهد بود. یعنی آنتی کمونیسم فعال خواهد شد توی این ماجرا. خب همه اینا اون وقت چیه؟ همه اینا در کنار این واقعیت داره چیز اتفاق میفته که چیه؟ این واقعیت داره اتفاق میفته که فضای اجتماعی تو ایران وقت امکان حضور و اعتراض رو هم بیشتر فراهم کرده، به خصوص با محور فلسطین این اتفاق افتاد. خب تعبیراتی که داره تو منطقه هست، خب دستگاه به اصطلاح چیه، دستگاه سرکوب به اصطلاح جمهوری اسلامی دیگه، اون کارایی به اصطلاح قدیمی رو نداره و اون اقتدار قدیمی رو نداره، چون ما به هر صورت با یه شرایط به اصطلاح تضعیف اقتدار دستگاه دولتی هم مواجه بودیم دیگه. این تضعیف اقتدار دستگاه دولتی رو تا حالا جریان ارتجایی منحط برانداز ازش استفاده کرده، و این جریان منحط ارتجایی برانداز با قضیه جنگ و با همین اینا فعلا از دور خارج شده، فعلا از دور خارج شده. تو سال 401 زورش رو زد به نتیجه نرسید، بعد با این جنگ دیگه از دور خارج شد. ایران انترناشنالش هم دیگه مشکل داره. شنیدم که تازگی ها یک خانمی نشسته بود چیز کرده بود، خانمی بود توی خانم مسنی تو خونش نشسته بود، بعد داشت تلویزیون ایران انترناشنال نگاه میکرد و همین خارج ها تلویزیون ایران انترناشنال نگاه میکرد، تعمیرکار میاد تو، تعمیرکار ایرانی بوده میاد تو، تعمیرکار ایرانی بهش میگه خانم این تلویزیون خاموش کن، من اومدم اینجا فلان چیز رو تعمیر کنم، شما این تلویزیون خاموش کن، وقتی من رفتم این نکبت رو روشن کن، این مال اسرائیل، من نمیخوام جایی کار کنم که تلویزیون اسرائیل داره چیز میکنه. یه تعمیرکار اومده اینجوری بهش میگه. یعنی میخوام بگم این اتفاق افتاده، اینا جابجاییه که داره، فضایی که تو جامعه داره باز میشه از یه طرف، از یه طرف هم در داخل خود بورژوایی هم، خود بورژوازی هم مثلا این اتفاق داره میفته که چیه، صریح‌تر و روشن‌تر دارن میرن به این که چیه، به این که اهداف خودشون رو بیان کنن و ببرن جلو. خب این یعنی چی؟ این یعنی که شما وارد یه دوره از مبارزه طبقاتی حادتری داری میشی. این حادتره، شفافتره، صفوف شفافتره، صفوف حادتره، و این وقت برای ما به معنای اینه که چیه؟ به معنای اینه که این شانس رو به ما میده که ما بتونیم به اصطلاح از این فضا استفاده بکنیم و تا میگم این پنجره البته زیاد باز نمونه. الان وحیدم صحبت کرد گفت اینطوری هم نیست که به همین سادگی شما امروز بخوای چیز بکنی، امروز بخوای دست به عمل بزنی، ارتجاع دست راستی امپریالیستی بخواد این رو مصادره بکنه به نفع خودش، نمیشه. نه، ما اگر بخوایم میتونیم مانعش بشیم، میتونیم مانعش بشیم و باید این کارو بکنیم. بس مسئله اینه، مسئله اینه. خب مبارزه طبقاتی، خب تو جنبه‌های دیگه اش هم البته هست، تو جنبه‌های دیگه اش هم همین اخیراً تازه چیز در اومده که دوباره روسی که در هفته هم دارن چیز میکنن، در هفته هم دارن یارو میکنن و دوباره برگشتن، دوباره میگن آ دولت ما خیلی بزرگه، دولت رو باید کوچیک‌تر کنیم. این دولتی که چیه؟ این دولتی که عملاً و واقعاً شما نگاه بکنید همه چیز خصوصیه، بهداشت خصوصیه، شما همه چی خصوصیه، باز این دولت رو میخوان باز خصوصی ترش میکنن، کوچیک‌ترش هم بکنن و این با سرعت بیشتری ادامه پیدا میکنه. اینا همه این تحولات به اصطلاح ژئوپلیتیک تو این قضايا به صورت مستقیما نقش خودشو باقی خواهد گذاشت. ببینید تفاوتش رو شما بذاریم به شما بگم. میدونید که شما مدودوف نخست وزیر چیز بود، نخست وزیر روسیه بود دیگه، قبل از این میشوتسین، میشوتسین دیگه اگه اشتباه نکنم بشه، مدودوف نخست وزیر روسیه بود. ببینید از سال 2014 که این جنگ و جدال توی چیز شروع شد با غرب، اینا اوج گرفت، کودتا و فلان حرفا و اوضاع خیلی حد حاد شد و تحریما صورت گرفت و اینا، اون اوایل به خصوص اینا رفتن پای چی؟ رفتن پای اینکه یک رفرم بازنشستگی انجام بدن، تو اون رفرم بازنشستگی یه سری دستا چیزای یارو رو بزنن، مال بازنشسته ها رو اینا رو بزنن، خلاصه بخوان این سیستم بازنشستگی رو بازسازی کنن و فلان اینا. شکست خورد. مدودوف رفت کنار. میشوتسین اومد به جاش سر کار. اون طرح رفرم بازنشستگی رو پس گرفتن. پس گرفتن، برعکسش شد. یه سری طرح‌های دیگه آوردن از قبیل چیه؟ از قبیل اینکه حمایت از خانوادگان، حمایت از بچه‌ها، حمایت از خانواده‌های جوان، اونایی که ازدواج می‌کنن که بتونن خونه بخرن، فلان کنن، پهمان کنن. ببینید تغییرات ژئوپلیتیک این چیزا رو میاره با خودش. شما یه جایی می‌بینی بورژوازیش این کارو می‌کنه، یه جایی می‌بینیش بورژوازیش مثل ایرانه، خب اون چهار تا چیزی هم که هست اونو می‌زنه. ما الان تو این وضعیت هستیم دیگه. خب و این تشدید میشه. چرا حالا این اتفاق میفته؟ به نظر من یه دلیلی که این اتفاق میفته اینه که در روسیه دومین حزب بزرگ قدرتمند روسیه همون حزب کمونیست است. شما ممکنه با حزب کمونیستش مزاحم خلاف نظر داشته باشی، خب قبول، ولی حزب کمونیست روسیه کجا و سعید جلیلی و امیر حسین ثابتی کجا؟ شما حسابش بکنید، دو نظام رو بذارید که نه همگی مقایسه کنید، بعد میبینید خب تفاوت ها چیه دیگه. اینه ماجرا.
اصلا یه نکته رو من اینجا میخواستم بگم، تغییر جهت هایی که در روسیه صورت گرفت، اصلا تغییر نسبت به رویکردهای جهانیش، چه در پوتین و چه در مدودوف و چه در کلیت روسیه، اصلا بدون خطر حزب کمونیست قابل تصور نیست به نظر من. اون حزب کمونیست که اونجا بود، من یه خاطره رو فقط تعریف میکنم، به هر حال اینجا من با حدودا سال 2014 همون زمانهایی که مسئله اوکراین پیش اومده بود و اینا، با چند نفر از این جوانهای روس توی یه محیط کاری و اینا ارتباط پیدا کرده بودم که اینا اومده بودن داشتن زبان یاد میگرفتن، زبان آلمانی و اینا، و من با اینا به اصطلاح آشنا شدم. خیلی جوانای خیلی ساده‌ای بودن ولی یک شور ناسیونالیستی داشتن که به شدت چیز بودن، اعتراض داشتن که باید، تازه بعد از دخالت روسیه بود توی مسئله اوکراین، بعد از 2014 و اینا، بعد از اون اتفاقاتی که به هر حال دونباس شروع کرده بود مبارزه کردن اینا، این جوانهای روس حتی تا اینجا پیش می رفتن که از نظر ما باید روسیه آمریکا رو بزنه. یعنی این فضای، و من از اینا پرسیدم که این صحبتی که شما می کنید صحبت خود شما فقط اینجوری هست یا تو روسیه هم دوستای دیگه هم دارین که مثل شما؟ میگفتن چرا نه نه داریم. یعنی این فضای عمومی بعد از اون ابتذالی که روسیه دچار شده بود بعد از فروپاشی بلوک شرق و دوران یلتسین، اینها جامعه رو به یه سمت، به سمت یک نوع رادیکالیزم، حالا ناسیونالیستی یا هر چیزی میکشاند، که اگر همون اولیگارشا و اون دولت حاکم، دولت پوتین بهش جواب نمیداد، دوباره اون حزب کمونیست میامد بالا، یعنی قدرت میگرفت تا این حد. این بود که یکی از عوامل به نظر خود من مؤثر برای این مسئله روسیه در واقع همینه، یعنی این موازنه و اون سنت هایی است که از گذشته مونده و اون سازمان ها و تشکل های توده‌ای و سیاسی است که میتونه. متاسفانه تو ایران این نیست، اینو باید به حدی سرکوب شد در ایران در یک دوره خاصی و به حدی جامعه خالی شد به قول بهمن از این گلوبول های سفید که مقاومت جامعه رو میسازن، که به اصطلاح الان باید از نو بخش عظیمی از کار رو از نو کن، بخشی از این سنت ها رو باید از نو آموزش داد، یاد گرفت. و در رابطه با مسئله چیزی که مطرح میکنی، بهمن گفت به هفتپه اشاره کرد که بحرانهای محیطای کار و طبقاتی در حال شکل‌گیریه و این تهاجمی که این جریان پرو اصلاح چیز داره، کلن کل حاکمیت در مجموع با اون طرح خصوصی سازی و چیزی که رهبر مطرح میکرد و با اون در ادامهش این شتابی که همین جریان به اصطلاح ترانس آتلانتیک حاکمیت، جریان اصلاحات و به اصطلاح کارگزاران و غیره دارن و با همین دولت فعلی، این بحران فقط در هفت تپه نیست، همین الان در هپکو دوباره شروع شده این ناراحتی ها، به اصطلاح نگرانی ها، در ذوب آهن اصفهان ناآرام فضا، در سایپا با توجه به مشکلاتی که دارن، حقوقایی که به هر حال نصف نیمه پرداخت میشه عقب میفته و خطرات مسائل مربوط به واگذاری ها و اینا به بخش خصوصی و اخراج کارگران و غیره، در و در جاهای دیگه، در کلی مراکز دیگر کارگری و صنعتی، این بحران رو داریم میبینیم و این زمانیه که باید توش کار کرد. میگم کمونیست ها که به جای خودش، وظیفه عاجلشون اساسا وظیفه ژنتیکشون هست در واقع، حتی کسانی که نسبت به آینده نگرانن، چون دوستان مسئله یک جامعه است، غیر از اینکه حالا خارج از اینکه تو مسئله رو میکنی مجبوریم، یعنی اخشار دیگری هم که این نگرانی رو دارن وارد بشن، یعنی بخشهایی از بسلاپ زحمتکشان، بخشهایی که اصلا به لحاظ ایدئولوژی یا به لحاظ تفکری خودشونو کمونیست نمیدونن یا ناچارن اگر این خطر رو حس میکنن وارد این بسلاپ کارزار بشن و این سازمان بدن به هر شکلی که میتونن. همین بامن جان بفرمایید.
خب رفیقی چیز خیلی مفصلی نوشتن در مورد این که به اصطلاح خیلی اظهار در واقع اظهار محبت کردن در واقع، بعد این که گفتن که به اصطلاح چیزی توی یوتیوب هم به اصطلاح بذاریم و که بهتر بیشتر ببینن ملت و این حرفا. حالا سعی میکنیم، ما توی یوتیوب یه کانالی داریم خیلی فعال نیست دیگه، خب بعضی از رفقا خودشون فردی من دیدم که یه قسمت های از بحث های ما رو میذارن، خب فعلا ما کانالی که خودمون داریم خیلی فعال نیست. حالا نمیدونم خود بحث هارم من خودم دارم بهش فکر میکنم که بحث ها رو توی پلتفرم دیگه ای هم بسیار بتونیم بذاریم که لایف بهتر چیز باشه، چون تلگرام مشکل داره. به هر صورت خیلی ممنون رفیق و سعی میکنیم دیگه، حالا چیکار کنیم، حالا ببینیم چی میشه. بعد تو رفقایی که تو خارج کشور هستن اگر میتونن تماس بگیرن، میتونن کمک بکنن تو این زمین ها، خیلی ممنون میشیم ازشون، تا تو خارج لطفا نه از داخل. همین منتها سوالی هم داشتن این چیز رو، خب پرسیدن که اگه قرار باشه اسرائیل دوباره حمله کنه چه هدفی داره، یعنی چه چیزی مونده که بخواد حمله کنه، سایت های هسته‌ای که زده شده و برخی از سایت های موشکی، برای چه هدفی قصد حمله مجدد داره. اینکه آمریکا برای کل خاورمیانه هشدار جدی داده و آمریکا چه نفعی از تنش در کل خاورمیانه داره، اینکه تمام منافع آن به خطر میفته و آیا چین قصد جلوگیری از این موضوع رو ندارد. ببینید من از این آخری شروع میکنم، چین رو شما هیچ وقت از این زاویه نمیتونید نگاه کنید. خب مثل روسیه یعنی شما روسیه میتونید بگید قصد جلوگیری از این تبل کریدور زنگزور رو نداره، چون بالاخره داره آسیب میبینه دیگه، منافعش تو اونجا دیگه. اینا یه بازی خیلی بزرگتری دارن میکنن، یه چیزای بزرگتری رو دارن که تو بر اساس اون نقشه بزرگتر، اون درگیری بزرگترشون تصمیم میگیرن کجا دخالت کنن کجا دخالت نکنن. خب بنابراین این هست. بعدش هم علاوه بر این که چیه دخالت بکنن دخالت نکنن، مسئله 0 و 1 نیست، مسئله اینی که میگم هم مثالی که من در مورد سوریه زدم، خب جولانی اومد و اینا بعد از یه دوره معینی روسیه رفت پایین، که چیه پایین، که خب با همین جولانی ما چجوری میتونیم چیز بکنیم کنار بیایم. یا افغانستان طالبان، خب طالبان که جرم تروریستی بود از نقطه نظر روسیه اومد سر کار و الان روسیه داره به رسمیت میشناستش. ببینید اینا سیاست‌های قدرت‌های بزرگه، این سیاست‌های قدرت‌های بزرگه و این قدرت‌های بزرگ اینطوری نگاه می‌کنن به مسئله. بنابراین این از این زیاد چیز نکنیم، زیاد بهش به اصطلاح لااقل اینقدی نیست که به اصطلاح بخواد الان چین بخواد به اصطلاح به طور جدی این جلوی این قضیه بیسته و قد علم بکنه. ما بعد از قضیه غزه گفتیم دیگه، همون موقع گفتیم که یکی از چیزایی که به اصطلاح اصلا باعث شده که قضیه همچین چرا جدی شکل بگیره اینه که چین نه تنها و جلوش وای نمیسته، بلکه حتی توی سال 2024 معاملات چین با اسرائیل افزایش هم پیدا کرده. خب اینا نکاتیه که بسیار خوب. اما چرا بخواد حمله کنه به چی؟ چرا بخواد حمله کنه به ایران؟ چرا حمله نکنه رفیق عزیز من؟ چرا حمله نکنه؟ شما یه رئیس جمهور داره این کشور، رئیس شورای عالی امنیت ملیشه. خب میگه چیکار کنیم؟ درست کنیم؟ اگه درست کنیم دوباره میام میزنن دیگه، زد دیگه. مذاکره نکنیم چه کار کنیم؟ خب شما به این کشور چرا حمله نباید بکنیم؟ و چی نباید حمله بکنیم؟ این کشور یک پتانسیل، گفتم یک پتانسیلی داره که میتونه جمع و جور بشه، این رئیس جمهور مثلا میگم ما فرضی جمهوری اسلامی دیگه این ظرفیت توش نیست که یه همچین اتفاقات بیفته توش اینا، خب ظاهرا به نظر میسی میگم در داخل خود جمهوری اسلامی دیگه این همچین ظرفیتی نیست، ولی به هر صورت این کشور رو شما میتونی خیلی راحت الان چیه این خطر این برای همیشه ورش داری دیگه، خب برای همیشه ورش داری از سر راحت. از این بهتر چه فرصتی میخوای گیر بیاری؟ بنابراین بزنش دیگه. شما اشتباه میکنید فکر میکنید که سایت های هسته‌ای هدف بود، درسته که میگه چیزی مونده که بخواد حمله کنه، سایت های هسته‌ای که زده شده، سایت های هسته‌ای هدف نبود رفیق، یکی از اهداف بود سایت های هسته‌ای، تازه اونم سایت های هسته‌ای رو زدن که بگن که چیه بعد ما زدیم هسته‌ای ایران رو نابود کردیم که از نظر به صورت مدیایی رسانه‌ای بگن ما پیروز شدیم. اگر خود سایت های هسته‌ای هدف نبود، هدف این جغرافیای سیاسی بود به اسم ایران، این جغرافیای سیاسی رو باید بزنن برای که این جغرافیای سیاسی خب حل بشه، قضیه بپیونده به صف چی، صف پیمان ابراهیم دیگه، خب ماجرا اینه، اون صف آرایش بزرگ این باید بپیونده به اون یا داغون بشه بره پی کارش. خب سایت هسته‌ای، سایت موشکی، اینا اهدافی هستند که چیه در خدمت اون هدف بزرگتر قرار دارن. خب اون هدف بزرگتر، اون وقت منظور از اون هدف بزرگتر منظور چیه؟ آمریکا چه نفعی داره؟ آمریکا نفعش اینه در جهانی که آمریکا قدرتش داره رو به کاهشه، در خاورمیانه به کمک اسرائیل داره میتونه این منطقه رو بگیره دست خودش. اینه. این و این یه وزنی میده بهش، به اصطلاح یه وزنی متقابلی میده بهش که اون ضرباتی رو که تو جاهای دیگه داره میخوره میتونه جبران کنه باش و اون مثلا دور افولش رو به عقب بندازه. اینه، این منفعت دراز مدتی که مثلا آمریکا داره و اینا.
خب و من جون در همین رابطه من باز این نکته بگم، گذشته از این که شرایط خاص مثلا جهانی آمریکا و مثلا پوانهایی که میتونه در منطقه در حال حاضر بگیره، مسئله اینه که خب یه پروژه است دیگه، یک سیاست در رابطه با منطقه خاورمیانه در رابطه شمال آفریقا. مگر قذافی چیزاشو نداد، تحویل نداد همیه به اصطلاح تسلیحات و اون چیزایی رو که ازش میخواستن؟ خب بعدم بهش حمله کردن دیگه، میخواست بپاشونه، نمیخواست یه اینجور قطبی توی آفریقا باقی بمونه. سوریه چی؟ مگه سوریه حالا موشکی داشت، چیزی داشت، فلان داشت، حالا درسته چیز، ولی خب اونم باید میزدن تمامش میکردن. یعنی این ماجرا یا عراق یا همینجور افغان، یعنی این ماجرایی که یه پروژه است، بنابراین به صرف این که زدن مثلا اتمی ایران و نمیدونم موشکی شو که کفایت نمیکنه، نمیان پروژهشون رو متوقف کنن. باید این قطبی، یه قطبی رو که توی چیز میتونه مخل باشه، میتونه خطرناک باشه، میتونه عرض اندام بکنه، چیز کنن. این سیاستیست که جریان داره، باید تجزیه کنن، باید مثل یک کوزهی که ترک خورده یا یک بلوری که ترک های زیادی خورده با چند تا یه به قول معروف شلیک دیگه تا چند تا چیز این کاملا میتونه بریزه. خب باید این کار ادامه میکنن و به اینجا برسونن، یعنی چیز عجیبی نیست، چرایی نداره، خیلی روشنه که چرا. من یه سوال میخونم، یکی از رفقا فرستاده به من جان، قبل از اینکه ادامه بدی خودت. با توجه به اصرار ناتو و خصوصا اکنون اروپا در جلوگیری از صلح در اوکراین و نیز آماده و مجهز شدن برای ضربه زدن و مقابله جدی با روسیه و همچنین نقش اسرائیل به عنوان بازوی ناتو و امپریالیست در خاورمیانه و اینک قفقاز و معالن تهدید و خطر برای روسیه، آیا امکان بروز دو جنگ، تو پرانتز تا شکل گیری مبارزه طبقاتی، آیا امکان بروز دو جنگ میتواند قابل تصور باشد؟ یکی جنگ زمینی مثلث فلسطین، حزب الله و یمن با حمایت غیر علنی روسیه علیه اسرائیل، و دیگری جنگی به مراتب بزرگتر و مستقیم و رو در رو با ناتو در اروپا. سوال یکی از رفقا بود. به من جور میکت بست است.
دو جنگی که فلسطین، یمن و کی؟
فلسطین، حزب الله و یمن با حمایت غیر علنی روسیه علیه اسرائیل، و دیگری جنگی به مراتب بزرگتر و مستقیم و رو در رو با ناتو در اروپا.
نخیر، جنگ با ناتو تموم شده رفیق عزیز من. جنگ با ناتو توی اوکراین صورت گرفته، تموم شده، رفته پی کارش. ناتو دیگه چیزی نداره. اوکراین مجهزترین ارتش ناتو بود و فداکارترینشون. نازیسم تو اوکراین، فاشیسم تو اوکراین، اوکراین رو چنان به اصطلاح شسوشوی مغزی داده که اینا حاضرن تمام همه چیزشون رو بدن برای اینکه بتونن روسا رو ضربه بزنن بهشون، زندگیشون، هستیشون، همه چیزشون رو حاضرن بدن فقط برای اینکه بتونن کینه زده روسیشون رو چیز کنن. در آلمان هفته گذشته بود همه فرسی صورت گرفت، 60% گفتن حاضر نیستیم برای آلمان بجنگیم ما. چه های دیگه شم همینجوریه، فکر نکنید آلمان تازه خیلی زده روسه، خودشون فکر میکنید تو فرانسه میرن بجنگن. ببینید اروپا مشکلی که داره، یه مشکل مهمی که داره الان، اروپا یه اروپاست. خب اینطوری نیست، یعنی اگر آلمان، اگر مثلا یه آلمان بود خب مثل دوره هیتلر اون چیز ناسیونالیستی و فلانی حرفا، خب شاید میشد بگی که اوکی بسیار خوب، میاد همچی شانسی هست، ولی الان نیست. نه مثل بنیانهای ایدولوژیکش هست و برای بنیان ایدولوژیکش، برای که بتونه همچین چیزی رو، همچین قدرت بسیجی رو به وجود بیاره، یه بنیانهای ایدولوژیک نیرومندی رو میخواد که نداره این رو. و این در واقع این بنیانهای ایدولوژیک رو نداشتن، این بنیانهای ایدولوژیک یا فقدانش در واقع به معنای فقدان توانایی مادیش هم هست. اروپا توانایی مادی همچین جنگی رو نداره به هیچ وجه من وجود. ارتشای اروپا جوکن در مقابل ارتش چین و ارتش روسیه، به خصوص ارتش روسیه که الان قوی ترین ارتش رزمی دنیاست. جوکن، یعنی اینطوری حقیقتا جوکن. بنابراین همچین جنگی در اونجا واقع نخواهد شد. خیالتون راحت باشه جنگ با ناتو در اروپا تموم شده، شروع نخواهد شد. منتها جنگ چیز توی منطقه فلسطین و یمن، حزب الله، خب شما تصویر خیلی چیزی داری، تصویر این تصویر، تصویر فلسطین که داره میجنگه. که فلسطین منظور شما کیه؟ مثلا غزه است. خب غزه داره میجنگه دیگه، همینجوری داره میجنگه، داره کشته میده، داره قتل عام میشه. خب فلسطین کجا بود؟ دولت خود مختار محمود عباسه که بخواد به جنگی اونا که مزدور اسرائیل هن که، یعنی نه این چیز نیست. بعد یمن، خب یمن که نمیتونه وارد جنگ مستقیم بشه که، چیزی میخواد وارد جنگ مستقیم بشه با اسرائیل؟ نه اینم چیز نمیشه. بنابراین چنین جبهه متحدی شکل نمیگیره توی اونجا. در لبنان هم اگر قرار باشه جنگ بشه، خب چه بسا جنگ داخلی بشه، و چه بسا جنگ داخلی بشه و نه تنها جنگ داخلی بلکه این مزدورای سوریه‌ای رو بفرستن اونجا، مال الجولانی رو بفرستن اونجا برای اینکه سراغ حزب الله، که اونجا اون وقت یه مش این چیزای سمیر جعجر هم تحریک کنن و اونا رو بندازن و یه جنگ داخلی بشه به این شکل. که تصور من این نیست که اون یه همچین اتفاقی اونجا میفته. الان من به نظر من لبنان فعلا یه دوره همین تو همین وضعیت میمونه، و تو همین وضعیت میمونه، برای اینکه احتیاجی نیست، حقیقتا احتیاجی نیست که مثلا این کار اونجا شوی. اون چیز جایی که مثلا بیشتر از همه خطرناکه و در معرض خطر قرار داره حقیقتا ایرانه رفقای عزیز، حقیقتا ایرانه. یعنی ایران با این نظام سیاسیش و با این دولتش، با این مثلا طبقه حاکمش که دیگه دارید میبینید، خودتون دارید میبینید دیگه، این چیزه، این اصلاح بیشترین خطر ایران رو تهدید میکنه، چون تو اونای دیگه این چیز توانایی مقاومت بالاست، ولی تو ایران انگار که نفسش داره میره از بین میره. یعنی اون چیزی که تو طبقه حاکمه هست داره این توان مقاومت جامعه رو میگیره و میگیره، حقیقتا میگیره. اینا موفق میشن توان مقاومت جامعه رو از بین ببرن. رفیقی پرسیدن که عبد گفتن، من خودم نخوندم ولی مهدی نصر میگه که مقاله‌ای که ظریف واکمر که سفیر ایران در لندن در گاردین منتشر کرد، سیاست گام به گام پیوستن به طرح ابراهیم است. بله این هست به نظر من. خب یعنی فقط هم من نمیدونم مقاله چرا، اون مقاله به درجه جزئیاتش من دیدم، خب مقاله ظریف رو توی چیز توی گاردین، ولی اون مقاله هم هست. بله هست دیگه، خیلی ساده است. یعنی الان در بورژوازی ایران، در درون طبقه حاکم ایران، خب این داره یه چیز به اصطلاح یک سیریه که به قول معروف به طور بطئی داره میره جلو. با بحثی که در مورد رهبری دارن میکنن، خب اصلا اون همون بحثایی که اون یارو کرده بود، همون قوچانیه کرده بود که گفته بود علی لاریجانی محمد علی فروغیه. خب محمد علی فروغی تو دوره به اصطلاح دوره‌های تغییر نظام نقش کلیدی بازی میکرد دیگه، و محمد علی فروغی سیاست ایران در شرایط کنونی کسی میشه که چیه تو این تغییر نظام داره نقش بازی میکنه. بنابراین این چیزه، این بله این هست دیگه، کاملا درست. رفیقی پرسیدن که ادامه بدم وید دیگه ها؟
بله بله بفرمایید.
رفیقی پرسیدن که سلام رفیق جان، شیوه برخورد شما به احزاب و جریانات و نهادها و اشخاصی که در دایره حزبی شما قرار نمیگیرن چطوره؟ تفکیک نمی کنم، توضیحات کامل و جامع را لطفا خودتون بدین. ببینید ما خب راجع به احزاب و جریانات و نهادها و اشخاص چیز ویژه‌ای ما تا حالا نداشتیم که بگیم این احزاب مثلا فرض کنید روش برخورد ما فلان حزب اینه به فلان حزب اینه به فلان حزب اینه. نسبت به جریانات بزرگ اجتماعی بحثمون کردیم، گفتیم که مثلا این جریانات بزرگ اجتماعی رو رابطه‌مون باشون چه جوریه دیگه. خب مثلا از جریانات درون حاکمیت، درون حکومت بگیریم، درون اپوزیسیون بگیریم، جریانات سرگرمی طلب، جریانات برانداز، همه اینا رو صحبتش کردیم، گفتیم رابطه‌مون چیه، داریم باشون می‌جنگیم بخشن، یعنی بخشن که وسیعاً در واقع با بخش وسیع از اینا داریم می جنگیم یا تلاش میکنیم که مبارزه کنیم باشون. تا جایی که به تشکل‌ها و چیزهای کوچیکتر برمیگرده، اون یه بخشی از چپ هست که عملاً ما رابطی باشون نداریم دیگه، یعنی اونا کار خودشون دارن میکنن چون اونا توی همون اردوی بزرگ سرنگونی طلبان یا عرفا هستن. یه بخش بزرگی از چپ تو همون اردو اینا هستن، بخش هایی هم هستن توی چپ اون حرف ها که محافل و تجمعات کوچکتر یه انگاهی وقتا چیزهای خوبی ازشون میزنه بیرون، ولی باز شما میبینید که توی دایره بسته میمونن و عملا نمیشه وارد به اصطلاح نوع کار مشترکی باشون شد یا مثلا چیز. تا جایی که کلن به رفقای ما برمیگرده، یعنی رفقایی که گرایش دارن به تدارک، نزدیکی دارن به تدارک، اینا سیاست عمومی ما نسبت به این تشکلهایی که دارن مبارزات رو سازمان میدن اینا اینه که رابطه سازندهی باید باشون داشته باشن، یعنی باید داشته باشیم، رفقای ما هم باید داشته باشن که دارند. رفقای ما جاهای مختلفی که هستن این سیاست سازندهی رو دارن دنبال میکنن برای اینکه تقویت کنن این مبارزات و این حرف رو. یعنی این کاریه که ما داریم میکنیم، ولی خب بسیاری از این تشکلهایی که اون وقت اسمشون تشکل کارگریه و از قدیم ما این سابقه رو داشتیم و میشناختیمشون و میدونیم که چیه، میدونیم که اسمش چیه، این تشکلهای کارگری فقط یه ماسک کارگری دارن، عملا یه چیز پوششی اون جریان سرنمونی طلب، یعنی چیه جریان سرنمونی طلب، یعنی که ما از مدت قبل باشون مرزبندی داشتیم، با اینا دیگه کار زیادی نداریم، کاری نداریم در واقع. عملا تشکلهایی مثل مثلا فرض کنید چه میدونم کانال های مستقل کارگران هفت تپه، نمیدونم، یا حتی سندیکای واحد، اینا رو خب از دور دنبال میکنیم اینا رو، ولی با توجه به جهتگیری عمومی سیاسیشون که توی اون فاصله لازم رو با اون کمپ صدا بورژوا امپریالیستی ندارن، بخشن حتی در درونش قرار میگیرن، حقوق بشری هن و غیر اون حرفا، خب ما کاری با کارشون نداریم دیگه. اینه این روشیه که ما داشتیم و داریم. و خب البته الان فکر میکنم چیزه، البته الان مسئله متفاوت میشه، به این معنا متفاوت میشه که به نظر من ما وارد یه دوره‌ای میشیم که ما تشکل‌های جدیدی به نظر من شکل خواهند گرفت توی چیز توی ایران و ابتکارات جدید شکل خواهند گرفت و اینا مهمه. این به نظرم فرق میکنه و مسئله باز ممکنه در مقابل ما قرار بگیره و بهش پاسخهای متفاوتی مجبورشیم بدیم و در واقع خوبم هست، استقبالم من میکنم از اینکه چیه همچین وضعی پیش بیاد. رفیق نوشتن که سلام رفیق به من، ممنون، خسته نباشید. آیا به نظرتون در جامعه ایران با احوال کنونیش از که از هم گسیختگی اجتماعی هنوز برقراره و پراکندگی جزئی از اوضاع سازمان اجتماعی شه و پیوندهای اجتماعی نحیفند، توان اجماع سوسیالیستی حداقلی به صورت واقعا وجود داره؟ من که خیلی ناامیدم و به نظرم داغوم میشیم و با وادی نابودی و سیاهی و تاریکی هرچی بیشتر در عمق فرو میکشدمون. یکی از این مارکسیست های اکادمیک راجع به امید حرف خوبی زده، میگفت برای امیدواری باید دلیل منطقی وجود داشته باشه. به نظر من ما چنین دلیلی نداریم برای امیدواری. ببینید رفیق، من از این نکته آخر شروع میکنم. ما برای مبارزه نیازی به امیدواری نداریم. روز خیلی راحت به شما بگم. چرا باید امیدوار باشیم برای اینکه مبارزه کنیم؟ شما مبارزه میکنی برای اینکه باید مبارزه کنی، برای اینکه اگه مبارزه نکنی اوضاع بدتر میشه. به همین سادگی ماجرا. کل زندگی طبقه کارگر اینه. کل زندگی طبقه کارگر اینه که مبارزه میکنه برای اینکه اوضاع بدتر نشه. در دل این مبارزه برای اینکه اوضاع بدتر نشه هستیه. راههای مبارزه برای دنیای بهتر باز میشه. اینطوریه دیگه. بنابراین شما نمیتونی بگی من مثلا امید، خب میشه این چیز مثل فلسفه امید بلاخ، انس بلاخ، خب که فلسفه امید، با امید من میخوام برم جلو مبارزه بکنم. نه، وقت امید وقتی نداشته باشی دیگه نمیتونی مبارزه کنی. نه، مبارزه محصول شرایط عینیه، مبارزه محصول زندگی عینیه. همین این تا جایی که میشه، تا جایی که به این چیز برمیگرده. خب ناامیدیم، بله، اوضاع خوبه، اوضاع خوبی نیست، اوضاع بدیه، بله اوضاع بدیه دیگه، منم میدونم خیلی اوضاع بدیه، نابودیه، وادی نابودی و سیاهی و تاریکی، اینا ممکنه بریم جلو، آره ممکنه بریم جلو، بریم توی وادی نابودی و سیاهی و این حرفا. خب کاملا درسته، تمام هشدار ما هم اینه که ممکنه این همچین چیزی بشه، ولی شما طوری داری می‌نویسی که انگار که این استرام ناپذیره. به نظر من استرام ناپذیر نیست. به نظر من اصلا اجتناب ناپذیر نیست. به نظر من همه به اصطلاح اون چیز، همه اون به اصطلاح رفیق نوشتن که ایگلتون این حرف رو زده. خب ایگلتون اشتباه کرده. خب ایگلتون که خیلی مارکسیست تر از بلوخ که نبود که، اشتباه کرده. خب و سلام، یعنی مارکسیسم آکادمیک اینجوریه. خب ببینید مسئله اینه که پیوندهای اجتماعی نحیفند. نه، همچین هم نحیف نیستن. چرا نحیفند؟ پیوندهای اجتماعی کجا نحیفند؟ پیوندهای درون طبقه بورژوازی خیلی قوی هند با هم دیگه. پیوند شما پیوندهای اجتماعی مگه نمیگی؟ اونا خیلی قوی هند، پیوندهاشون خیلی قویه. پیوندهای درون ما ضعیفند. چون وقتی پیوندهای اجتماعی نحیفند نمیدونیم علتش چیه که. ولی پیوندهای درون صف طبقه کارگر ضعیفه. بله، وقت باید فکر کنیم سرش به این که چیه، چرا ضعیفه، باید فکر کنیم و راهش رو پیدا کنیم و بریم جلو دیگه. و از تو بعضی زمین ها ضعیفن، ولی تو بعضی زمین ها ضعیفن، ولی تو بعضی زمین ها هم ضعیف نیستن، اتفاقا قوی هن. خب مجامع کارگری، محافل کارگری، حتی توی همین شبکه‌های اجتماعی وقتی شما گفتید کانال‌های نمیدونم مختلف تلگرامی و غیر اون حرفا هستن، مال کارگرها هستن، کنار هم دیگه هستن و ولم نکردن هم دیگه، تو همین شرایط برای هم دیگه هم کمک هم جمع میکنن، کمک مالی هم جمع میکنن، برای عروسی نمیدونم یکیشون یا مثلا برای معالجه یکی پول جمع میکنن، از این کارا میکنن با هم دیگه. نه چیز نیست، اینا سرمایه کار ماست. اینا فقط مثلا اینی که ما بتونیم این خودمون رو تو این بستر تعریف کنیم، باز تعریف کنیم و کارمون رو اینجوری سازمان بدیم و بریم جلو دیگه. نه ناامید نباشید رفیق من، اوضاع خوب نیست، ولی جز اینکه این کارا رو بکنیم چاره ای نداریم، باید بریم جلو.
بهمن جان، یکی از رفقا نوبت گرفت، یکی از دوستانی که تو جلسه است، من میکشو باز میکنم رفیق. سین نون، میکه شما رو باز میکنم، امیدوارم بتونید صحبت کنید. روی میکروفونتون کلیک کنید، باز کنید، بیاید بالا. رفیق سینون، من تا زمانی که این رفیقمون بتونه میکشو باز کنشون میبینم میکش بسته است. در رابطه با اون ارتباط ما، رابطه ما با جریانات و تشکلات و نهادها و غیره، یه نمونه رو که بهمن از قلم انداخت، ما حتی گاردمون باز بوده با رفرمیسترین جریانات درون طبقه کارگر، یعنی به معنای خاص رفرمیسترینش، یعنی کسایی که حتی به قول معروف چیزهای ناسیونالیستی شدید هم دارن، مثلا به این معنا مبارزه رادیکال طبقاتی یا پرولتر یا کمونیستی اصلا فاصله دارن و حتی ممکنه چیز هم داشته باشن، مرزبندی های جدی هم داشته باشن. ما حتی برای اینا گاردمون باز بوده و حتی بعضی جاها سعی کردیم در حد توانمون تقویت کنیم، یعنی به مقابله کور بر نخیزیم و حتی اگر بتونیم به اصطلاح حتی اونجایی که لازم نقد کنیم، یه نقد دوستانه و محترمانه بکنیم که سازنده باشه. یعنی این هست، این هم یه جنبه دیگری بود که به هر حال تو موارد ارتباط، نحوه ارتباطات ما الان اینا بیشتر هم باید گسترش پیدا بکنه. طبیعتاً به هر نسبتی که این نهادها و سازمانها و جریانات شکل بگیرن که اشکالی از مقاومت رو در برابر وضع موجود و به قول این رفیقون روزنه های از امید رو برای بیرون رفتن از این به اصطلاح بنبست فراهم کنن، باید این رو گسترش هم خواهیم داد طبیعتا. این رفیق ما صحبت نکرد، احتمالاً بازم تصادفاً دستشو بالا برده بود یا میکش مشکل داره یا امکانش نداره. رفیق سین نون، اگر من مثل که شما به هر حال احتمالاً تصادفاً دستت روی میکرفته بوده، من دوباره شما رو میبندم، اگر خواستی دوباره دستتون رو بالا بیارید که من باز کنم دوباره. و من جان شما ادامه بفرمایید. بهمن جان شما میکرد بسته است.
آره ببخشید، داشتم سوال میخوندم. سوال که نیست، یه چیزی رفیقی نوشتن که برای ما تفاوتی بین سرمایه‌داری خصوصی، مالک خصوصی و مالک دولتی نیست، چرا که در تساوی ارزش اضافی بین مالک خصوصی و دولتی فرقی وجود ندارد. خب دیگه برای شما نیست دیگه، برای کارگره هست. شما لابد کارگر نیستی، متوجه این چیزام نمیشی. چی بگم به شما، فرق نمیکنه. در تساوی، چرا که در تساوی ارزش اضافی، رفیقان این چیزها رو اینجا نگو. خب اینا که پیش ما که خریدار نداره که این چیزها، اینا میتونید برید تو محافل روشنفکری که چیه، ربطی به مبارزه مردم ندارن، ربطی به مبارزه کارگران ندارن، میتونید اونجا بگین که بالاخره یه حالت ارضای به اصطلاح معنوی به شما بده که بله ما اینیم دیگه، ما برای ما فرق نمیکنه، همه اینا یکی هن. نه خیلی، برای کارگر اینطوری نیست رفیق عزیزم، اصلا اینطوری نیست و شما هم کارگر نیستی و تشخیص نمیدی. یعنی برای شما اینو باید من نشون میده، لازم نیست با شما بحث بکنیم که در این زمین. این آخرین چیزی بود که من، سوالی بود که من داشتم، سوال که نه آخرین افاضه‌ای بود که یک دوست عزیزی فرمودند. خب
به هر حال میگم بعضی هستن حتی براشون مهم نیست، تشکل هم براشون مهم نیست، چون اقتدار رو قبول ندارن به هیچ وجه. تشکل کارگری هم، اتحادیه و نمیدونم انواع اقسام تشکل حزب کمونیست و غیره هم براشون چون نمایشی از اقتداره، اونا رو هم رد میکنن به اصطلاح، یعنی از این فرقه ها، از این چه میدونم زیاد هستن دیگه به هر حال.
برای
باشه،
که دستش برند، دستش بالاست یه رفیقی.
خودت فعالش کن چون من نمیبینم دست هیچ رفیقی رو بالا باشه.
باشه رفیق، شما در میکروفونتون فعاله رفیق. ام کا ام شد رفیق، ام کا ام اگر میخواین صحبت کنین میکروفونتون بازه خودتون، ولی باید فعالش کنید، باید باز کنید و صحبت کنید. نه مثل
خب.
که اشتباه بود تو.
آره بعضی رفقا میان حواسشون نیست اون آدم ها کلیک میکنن.
آره
در زن رفیق اون کوچولو زنده باشه و سالم همیشه. من نگاه کردم عکسی پروفیل خیلی نازه، یه بچه کوچولو قشنگ. خب برحال بمن جان اگر سوالی نیست که
نه دیگه سوالی نیست و خب دیگه همین، من خداحافظی میکنم از همه رفقای عزیزی که بودین و تشکر میکنم از همه عزیزانی که حرف زدین، حرف که نزدین ولی خب همین تو بحث شرکت کردین با اظهار نظر و سوال و اینا و حوصله کردین قبل از هر چیز، بیشتر از هر چیز حوصله کردین، صحبت ها رو گوش کردین، نشستین تا حالا دیگه. همین ارادتمند همه شماییم و به امید دیدار تا نشست بعدی دیگه. قربان شما، خداحافظ شما.
منم از وقت خوش به همه دوستان و حاضرین در جلسه میگم، تشکر میکنم از اینکه به هر حال شرکت کردید، خسته نباشی میگم به همگی و به خصوص به رفیق بهمن. بهمن جان خسته نباشی، شب همگی، شب و روز همگی خوش.